بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تغذیه غذاهاست و غذاهایی که در روایات مدح شده و معرفی شده، غذاهایی که نهی شده است. از جمله غذاهایی که مدح شده میوه هاست و از جمله میوه هاست خربوزه است. الان بحث ما راجع به خربوزه و فواید اون، فوایدش خوندیم. راجع به یه سری توصیه ها مربوط در ارتباط با خوردن خربوزه است. یکی از توصیه ها و سفارش ها این است که خربوزه با چیزهای شیرین خورده بشه، مانند خرما، رطب و شکر و امثال اینها. روایاتی داریم که پیامبر رطب با خربوزه میخورد، همون با کلمه خربوزه اومده، کلمه فارسی خربوزه. کان یاکل الرطب بالخربوز، رطب با خربوزه میخوردن. آخر باز در یه روایت فرد البطیخو به تمر، بطیخمون خربوزه است با خرما. در یه روایتی هم داریم البطیخو به سکر، بطیخ خربوزه با شکر، یا خربوز به سکر، همون کلمه خربوزه فارسی در روایت آمده با شکر، پیغمبر این را میخوردن. بعضی ها نظرشون این است، فرماین چون خربوزه حجاز و مکه شیرین نیست، پیامبر مجبور بود شکر بهش اضافه کند، خرما بهش اضافه کند. این احتمال هست، ولی شاید این درست نباشه، چون روایات ما فرماید خربوزه شیرین است. بله، و شیرینی او از بهشت است. خربوزه این خصوصیت را دارد، مگر اینکه این روایت ها را اینجور تفسیر کنیم، معنا کنیم و بگیم خربوزه اگر شیرین نبود با شکر می‌خوردن، اگر شیرینی نداشت با خرما می‌خوردن. این احتمال هم هست، ولی درستش این است که نه، مراد خربوزه هر چندم شیرین باشه خوبه با خرما با شکر خورده بشه، چون پیامبر می‌فرماید علیکم بالاطیبین، این دوتا غذای خوشمزه. بله، دوتا غذا خوشمزه است. روایتی داریم انه اوتیه به بطیخ و رطب، برای پیامبر خربوزه و خرما آوردن، خرمای رطب. فا اکل منهما، هر دوی اونها را خورد. فقال و فرمود هذان الاطیبان، این دوتا اطیبان، هر دوی اینها طیب یعنی خوشمزه است، خوشمزه ترین است. این دوتا خوشمزه ترین، اطیب خوشمزه ترین است. این دوتا هر کدوم به تنهایی خوشمزه ترین غذا هست. خربوزه اگر شیرین نباشه که خوشمزه نیست، خوشمزه ترین غذا نخواهد بود. پس حتما خربوزه شیرین است، و در عین این که شیرین است پیامبر رطب با او میخوردن، و در این کار حتما مصلحت و منافعی وجود دارد. این سفارش اول بود. سفارش دوم این است که روایات ما تشویق میکنه، ترغیب میکنه به خوردن خربوزه است، زیاد خوردن، به زیاد خوردن ترغیب میکنم. بله؟ کدوم رو؟ نه، خربوز، لفظ خربوز داریم. خربوز، لفظ خربوزه اصلا آمده در روایت، به همون زبان فارسی ذکر شده. بعد در سفارش دوم میفرماید خربوزه زیاد بخورید، کم نخورید. چرا؟ در روایت میفرماید ان اکلها من العباده، خوردن خربوزه عبادت است. خوردن خربوزه یه جور عبادت است. خب عباده هم هرچی انسان بیشتر عبادت کنه بهتر است، بنابراین خوردن خربوزه هرچی بیشتر باشه بهتر است. در یه روایتی داریم ان لذتها من الجنه، لذتی که با خوردن خربوزه حاصل شده، لذت بردن و مزه خربوزه از بهشت است. خب پس معلوم میشه انسان هرچی بیشتر از این غذای بهشتی بخوره به نفع است. سومین سفارش این است که این تعبیر در روایت آمده که خربوزه پی زمین است. خب حالا درباره بادنجان هم همینو گفتم، پی زمین است. یعنی میتونیم بگیم خربوزه هم خواص پی را دارد، یا از شکل ظاهریش فقط مراده، به ظاهر شبیه پیس یا خواص پی را دارد. این هم، این احتمال هم وجود دارد. چهارمین سفارش این است که میفرماید خربوزه را گاز بگیرید، با چاقو نبرید. روایتی داریم از پیامبر نقل شده عض البطیخ، عض یعنی گاز بگیر با دندان، ولا تقطعها قطعا، با چاقو این را نبر، فانها فاکهة مبارکه، زیرا این میوه است که مبارک است، برکت دارد، طیبه خوشمزه، مطهره پاک، مطهره للفم، دهان را پاک میکند، مقدسه القلب، قلب را پاک میکند و تو بیض الاسنان دندانها را سفید میکند و تو رضی الرحمن خداوند را راضی میکند و ریحها من العنبر عطرش هم از عطر عنبر هست و ماؤها من الکوثر آبش هم از آب کوثر هست و لحمها من الفردوس گوشتش هم از بهشت است فردوس و لذتها من الجنه مزش هم مزه بهشتی است و اکلها من العباده خوردنش هم جزو عبادت محسوب میشه. خیلی خوب شاید از این روایت استفاده بشه که اگر خربوزه را با چاقو ببرید این خواص را نداره، دندان را سفید نمی کنه، دهان را خوشبو نمی کنه و این فوایدی که برای عبادت نخواهد بود. اگر گاز بگیرید عبادت است، شاید این معنا استفاده بشه، به خصوص سفیدی دندان. روایت دیگری داریم باز از پیامبر، فرماید تفکهو بالبطیخ، عنوان میوه بخورید، خربوزه را به عنوان میوه، گاه و بیگاه بخورید، به عنوان میوه بخورید، فعضوهو و او را گاز بگیرید، فإنما هو رحمة، زیرا آب خربوزه رحمت است، و حلاوتهو حلاوت الایمان، شیرینی خربوزه شیرینی ایمان است، والإيمان في الجنة إيمان در بهشت است. فمن لقم لقمة من البطيخ، كسيس كي يه لقمة از خربوزة ميخورد، كتب الله له 70,000 حسنة، خداوند براي او 70,000 حسنة مينويسد، ومحا عنه 70,000 سيئة، از او فاك بيكوند 70,000 گناه. خیلی روایت مهمه، روایت ها مهمه. خربوزه بخور، لذت ببر، کیف کن، ثواب هم ببر، عبادت هم محسوب بشه. بله، این رحمت بله؟ نه خیلی نمیشه اعتماد کرد، ولی این بله کتابش چندان اعتباری نداره. شیعه بوده، شیعه بوده و خدا بینشته. خیلی خوب، این چهارمین سفارش هست. پنجمین سفارش این است که این فرماید بهتر این است که انسان خربوزه را بخواد بخوره، اول بو کنه. چند تا میوه داریم بویدنش مطلوب است و مفید است، یکی سیب بود و دیگری خربوزه است. علاوه بر بو کردن هم او را ببوسد. روایتشون فرماید اهدیه لنبی بطیخون، به پیامبر خربوزه هدیه دادن، من الطائف، از شهر طائف، فشمهو، پیامبر هم او را بوید و قبله و بوسید، ثم قال، سپس فرمود عض البطیخ، خربوزه را گاز بگیرید، فانه من حلل الارض، این از زیبایی های زمین است، و ما اوهو من الرحمه، آبش هم از رحمت است، و حلاوتهو من الجنه، شیرینیش از بهشت است. این پنجمین سفارش بود. ششمین سفارش این است که مستحب است که انسان به دیگران خربوزه بده و اطعام کنه. روایتی از پیامبر داریم، فرمود کان فی محفل من اصحابه، در جمعی از اصحاب خودش بوده، میان جمعی از اصحاب بوده، فقال، پیامبر فرمود رحم الله من اطعم بطیخا، خداوند رحمت کند کسی است که به ما خربوزه اطعام کنه. کفر کلی، رحم الله من اطعم، طور کلی کسی که به دیگران خربوزه اطعام کند خداوند او را رحمت کند. فقام علی علیه السلام، امام حضرت امیر برخاست و ذهب و رفت، فجاء بجملت من البطیخ، یه مقداری خربوزه با خود آورد، فاکله هو و اصحاب پیامبر و اصحاب خوردن، و پیامبر رحم الله من اطعمنا هذا، خداوند رحمت کند اون کسی است که این غذا را به همون داد، و من اکله و کسی که خربوزه را میخورد و من یأکل من یومنا هذا الى یوم القیامه و هر کس خربوزه میخورد از امروز تا روز قیامت خداوند او را رحمت کند. بله من المسلمین از مسلمانان است. حالا این روایت روایت طب النبی مستغفری هم هست. خیلی خوب، یه سری تحذیراتی داریم راجع به عوارض خربوزه است. یه چیزهایی ما را بر حذر داشتن. یکی از این موارد اینه، در چند روایت وارد شده که ناشتا خربوزه نخورید، فلج میاره. در یه روایت فانه یورث الفلج، سبب بیماری فلج میشه. او یولد الفلج، سبب وجود آمدن بیماری فلج میشه. خیلی خوب، پس این باید رعایت بشه. و البته این معناش این نیست که انسان در صورتی که گرسنه باشن نمیتونه خربوزه بخوره. فقط ناشتا نباید خورد. صبح قبل از صبحانه، قبل از چاشت نباید خورد. ولی گرسنه باشه، شام قبل از شام، قبل از غذا، قبل از نهار خربوزه بخوره مشکلی ندارد. روایتی داریم البطیخ قبل الطعام یغسل البط، خربوزه قبل از غذا شکم را شستشو میده و یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند. خیلی خوب، این سفارش اول بود، تحذیر اول بود. دومین تحذیر بر حذر داشتن مرا، فرمایند که خربوزه تلخ و ترش و کرم دار نباید خورد، اینا که کرم داره. روایتی از حضرت امیر داریم، فرمود اخذ بطیخه لیاکلها، حضرت امیر یه خربوزه گرفتن که بخورن. فوجدها مره، و یه بله یافتن که این خربوزه تلخ است، فرما به او را پرد کرد و قال بعدن و سحقن، دور باد و نابود باد. بعد فرماید که پس معلوم بشه این یه ضررهایی دارد، که تلخ باشه یا تلخی داشته باشه خربوزه را نباید خورد. روایت دوم این است که ان قنبر کسر بطیخه، قنبر بله خادم حضرت امیر یک خربوزه شکستن، فکانت مرتن، این خربوزه تلخ بود. قال علیه السلام، امام فرمود ارم بینه، دور بریز، پرد کن. من النار و الى النار، از جهنم به جهنم است. فقطع ثانیه، قنبر خربوزه دیگری را بریدن. فقال هی حامض، عرض کرد که ای ترش است. امام فرمود ارم به، این هم دور بریز. من النار و الى النار، از جهنم به جهنم است. و قطع ثالثتن، خربوزه سومی برید. فاذا هی مدوده، کرم داشت. فقال ارم به، امام فرمود ای را دور بریز، پرت کن. من النار و الى النار، از جهنم به جهنم است. خیلی خوب، حضرت امیر در علت این فرمایند یه روایتی داریم، در علت این هم چرا خربوزه تلخ میشه، چرا میوه ها بعضیاشون تلخ میشه بعضیاشون شیرین میشه، فرماید که ان الله تبارک و تعالی عرض ولایتنا على اهل السماوات والارض، خداوند تبارک و تعالی ولایت ما را بر اهل آسمان و زمین عرض کرد، عرضه کرد. من الجن، اهل زمین، جن و انس، انسان ها، و ثمر، میوه ها، و غیر ذلك، و غیر اینا. فما قبل من ولایتنا طاب و طاهر، اونی که ولایت ما را پذیرفت طیب و طاهر است و شیرین است. و ما لم یقبل من، اونی که ولایت ما نپذیرفت است بد است، خبث، خبیث است، و ردی یعنی بد، و نتنه، بدبو شده. پس این میوه هایی که تلخ است و بدبوست و خبیث است و قابل خوردن نیست، اینا ولایت را نپذیرفتن. سومین تحذیر این است که می فرماید در یه روایت از امام کاظم صلوات الله علیه نقل شده که میفرماید ان اکل البطیخ یورث الجذام، خوردن خربوزه سبب جذام میشود. یه عده اعتراض کردند الیس قد امن المؤمن اذا اتى عليه 40 سنه، آیا مؤمن زمانی که 40 ساله بشه آیا ایمن نمیشود از بیماری جذام؟ امین علیسه قد امین المومن، آیا مومن ایمن نیست زمانی که 40 ساله بشه؟ دعتا علیه 40 سنتن من الجنون، از جنون و جزام و کسی. امام فرمود بله نعم، ولیکن اذا خالف ما امر به، ولی اگر مخالفت کند با اون چی که پیامبر و همه امر کردن، ممن امنه، همونهایی که به او امان دادن، ایمان، همونایی که او را ایمان کردن، امان دادن، اگر با اونها مخالفت کند لم یامن، ایمان نیست که ان یصیبه عقوبت الخلاف، مبتلا به عقوبت مخالفتش بشه. خیلی خوب، حالا در خوردن خربوزه که مخالفتی نیست، ولی اگر مخالفتی هست در خوردنش ناشتاست، اینی که نهی داره. و روایت می‌فرماید که کسی که ناشتا خربوزه می‌خورد سبب بیماری فالج میشه. بیماری جذام البته روایت ما ذکر نکرده، ولی شاید مراد زیاد خوردن اونم ناشتا علاوه بر محل فالج ممکنه سبب جذام هم بشه. بحث بعدی راجع به موز هست. همین قد کفایت میکنه. در تعریف موز این است که در قرآن وارد شده، در سوره واقعه فرماید و طلح منضود تفسیر شده به موز هست. البته موز نزد اهل بیت از میوه‌هایی که برای مهمان میارن، جلو مهمان قرار میدن. روایتی داریم از ابی اسامه قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقرب الي موزا فقط، این شخص میگه وارد برای امام صادق شدم، امام هم برای من موز آورد و در مقابل من موز قرار داد و من خوردم. از بعضی روایت هم استفاده میشه که موز برای کودکان خوب است. روایتی از یحیی بن موسی الصنعانی قال دخلت على ابي الحسن رضا عليه السلام وارد بر امام رضا بمنا در منا و ابو جعفر الثاني يعني امام جواد على فخذه در بغلش بوده و هو يقشر موزا و يطعمه، موز را پوست میکند و به امام جواد میداد. پس این نشانه میده، نشان میده که این کار خوب است و مشکلی و عوارضی ندارد. بحث بعدی راجع به عناب هست. عناب در روایت ما جزو میوه‌ها شمرده میشه. روایتی از حضرت امیر داریم که میفرماید فضل العناب علی الفاکهه، برتری عناب بر میوه‌ها که فضلنا علی الناس، مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. این هم برتری زیادی است که قابل تصور نیست، قابل تعیین نیست. مهم از این روایت استفاده میشه که عناب هم میوه است، البته شاید مراد تازه شه میوه محسوب بشه، ولی خشکش جزو عاجل و تنقلات شاید محسوب بشه. و اما فوایدش، فواید عناب باید زیاد باشه، ولی چیزی که در روایت وارد شده دوتا، یکی برای تب مفیده. روایتی از پیامبر که فرمود العناب یذهب الحما، عناب تب را برطرف میکند. دومین فایدهش این است که برای آب مروارید خوب، سفیدی چشم. روایتی از شخصی به نام ابن ابی الحسین قال کانت عینی قد ابیضت، چشمم سفید شد، مبتلا به آب مروارید شدم، ولم اکن ابصر بها شیئا، تار شد و چیزی نمیدیدم. فرأيت امير المؤمنين عليه السلام في المنام حضرت امیر را در خواب دیدم. فقلت یا سیدی عینی قد آلت الی ما ترا، میبینی ای سید من، میبینی آقای من، میبینی که چشمم به چه روز افتاده. فقال خذ العناب فدقه وقتح به، عنابا بگیر آسیاب کن و سرمه بکش. و اخذت العناب فدققته، من همین کار را هم کردم، با هستش آسیاب کردم. و کحلتها به، سرمه کشیدم. فانجلت عن عینی الظلمت، تاریکی از چشمم برطرف شد. و نظرت الیها، شاید در آینه نگاه کردم. فاذا هی صحیحه، هیچ مشکلی سفیدی و مروارید نداشت. البته این روایت، این کلام از امام نقل نشده، این خواب هست، صرفا خواب هست. ولی اگر زمینه کردیم روایت دیگر که می فرماید من رآنا فقط رآنا، کسی که ما را می بیند در حقیقت ما را دیده و کسی دیگر ندیده. حالا البته این تجربه نیاز داره، نیاز به تجربه. تجربه هم شده عناب برای چشم واقعا مفیده، برای فشار چشم، در صورتی که چشم مبتلا به فشار بشه این درمان خوبیست. بله، میوه بعدی سنجد هست. درباره سنجد دو تا روایت داریم، فواید سنجد را بیان میکند. روایت اول معتبر هست، موثقه ابن بکر، موثقه روایت معتبری است، قابل اعتماد است. و موثقه ابن بکر هست، انه سمع ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق شنید، یقول این کمی فرمایند، فی الغبیراء درباره سنجد، لحمه ينبت اللحم، گوشت سنجد گوشت را می رویاند، و جلده ينبت الجلد، پوست سنجد پوست را می رویاند، و عظمه ينبت العظم، هستش و استخانش استخان را می رویاند، و مع ذلك فانه يسخر الكليتين، علاوه بر این هم کلیه ها را گرم می کند، و یدبغ المعده، معده را دباغی می کند، و هو امان من البواسیر، ایمنی از و پیشگیری از ابتلا به بواسیر، و تقطیع پروستات، ایمنی و پیشگیری از ابتلا به پروستات، و یقوی الساقین، پاها را تقویت می کند، و یقمع عرق الجذام، ژن جذام را سرکوب می کند. خیلی فواید زیادی و با ارزشیست. بله، خوردنش، خوردن پوستش و گوشتش و هستش، هر کدوم فواید خاص خودش داره. پوستش برای پوست مفیده، کسیست که پوستش آسیب میبینه و نیاز به ترمیم داره، این پوستش را ترمیم میکنه. شاید هم اگر مشکلی هم نداشته باشه پوست سنجد مصرف کنه، پوستش خوشحالت بشه، زیبا بشه، لطیف بشه. شاید هم می شود از پوست سنجد دارویی برای پوست استفاده کرد. حالا براغن زیتون مخلوط آسیاب بشه، براغن زیتون مخلوط بشه و بدن و صورت به خصوص با او بمالند، شاید پوست را، پوست صورت را زیبا کند. خلاصه اگر مشکلی باشه، عارضه‌ای باشه، سوختگی باشه، اعتقادی از پوست تنده بشه، تلف بشه، این باعث ترمیم پوست میشه. لحمه ينبت اللحم، اینایی که میخوان چاق بشن لاغرند خوبه سنجد بخورن. رویش مو را بله سرعت میبخشه اگر نیازی باشه. و عظمه ينبت العظم، استخوان را می رویاند، تقویت می کند. اینایی که مثلا مشکل شکستگی استخوان دارن یا استخوانشون بر اثر تصادف خرد بشه، اینا خوردن هسته سنجد برای اونها مفید است. و یا اینایی که مبتلا به پوکی استخوان میشن، هسته سنجد برای اونها مفید است. علاوه بر این است که کلیه ها را گرم می کند، کار اون را نرمال می کند، خصوص در صورتی که کلیه در معرض سرماخوردگی باشه، معرض التهاب باشه، خوردن سنجتون را گرم میکنه، اجازه نمیده سرما بخوره، اجازه نمیده که التهاب پیدا کند و در باقی معده را تقویت میکند و او را به او توان میبخشه که تا غذاها را بهتر هضم کند و ایمنی از بواسیر است، یعنی کاری میکند که انسان سنجد کاری میکند که انسان مبتلا به بیماری بواسیر نشود، یا اگر مبتلا بود او را درمان میکند. و تقطیر یعنی پروستات و قطره قطره خارج شدن ادرار، به سختی خارج شدن یا خروجش بدون اختیار بعد از ادرار. و الجذام برای جذام هم مفید است، این بیماری ژنتیکی است و میکروبی همزمان، کارش این است که ژن جذام را سرکوب میکند، ژن جهش یافته جذام را سرکوب میکند و در جای خود می نشاند و به حال و محل قبلی خودش بر می گردد. روایت دیگری هم، روایت دومی راجع به سنجد در صحیفه الرضا صلوات الله علیه و سند خودش از پدرانش، قال حدثني ابي الحسين ابن علي عليه السلام، قال امام سجاد شاهد بفرمايت که پدرم امام حسين علیه من نقل کرد، قال دخل رسول الله على علي عليه السلام، پیامبر بر حضرت امیر وارد شده، و هو محموم در حالی که تب دارد، فامره ان ياكل الغبراب، و امر کرد که سنجد بخوره برای تب مفید است. بحث بعدی راجع به زیتون. زیتون درختی از درختی است که مدح شده در قرآن، فرماید مبارکتن شجرتن مبارکتن برکت دارد، زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقی و نه غربی، اکادو زیتوها یضیع، روغنش بله یکادو نستیک است که روشن کند، ولو لم تمسس نار نور على نور. خیلی خوب، حضرت آدم هم به فرزند شبت الله سفارش کرده که زیتون بخورد و فرمود ان کل الزیتون، زیتون بخور، فانه من شجره مبارکه، زیرا این از درختی است مبارک است. فوایدی هم داره زیتون، یکی از فوایدش این است که التهابات شاید باد از بدن دور میکند، اسحاق ابن عمار نقل میکنه و غیر اسحاق در کتاب کافی، ان کل الزیتون بله، فرماید اسحاق ابن عمار از امام صادق قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کردم، انهم یقولون، اینها میگوین، ان زیتون لیهیج الرياح، زیتون باداور است، فقال ان زیتون یطرد الرياح، زیتون ریاح و بادها را طرد میکنه، بادزا نیست، بادها را طرد میکنه، نفع. دومین فایدهش این است که برای عمل هم بستر شدن مفید است، زیرا در روایت از امام صادق صلوات الله علیه و آله، زیتون یزید فی الماء، زیتون آب مرد را زیاد میکند. بحث بعدی راجع به جوز، گردو. گردو گرم است و در تابستان خوردنش مناسب نیست، صلاحیت ندارد، ولی خوردنش در زمستان و زمان هوای سرد یا هوای معتدل در بهار لازم هست، نه فقط ضرری ندارد بلکه لازم است، چون کلیه ها را گرم می کند و از کلیه ها محافظت می کند و اجازه نمی ده کلیه ها سرما بخوره یا بیمار بشه. روایتی که حضرت امیر صلوات الله علیه و آله فرماید، اکل الجوز فی شدت الحر، خوردن گردو در گرمای شدید، یهیج الحر فی الجوف، سبب هیجان گرما در درون است، گرما زدگی است، و یهیج القروح، قروح زخم ها و ترک ها در بدن را زیاد میکند، روی علی الجسد، و اکله فی الشتاء، ولی در زمستان خوردنش، یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکند، و یدفع الباب سردی را دفع کنه. این بحث تموم شد، بحث میوه ها تموم شد. بحث بعدی راجع به شیرینیجات است و چیزهای غذاهای شیرین. اولین غذایی که شیرین است عسل است. خب راجع به درمان با عسل در جلد دو مفصلا بحث، عللش و اسبابش و رازهاش و همه چی در اونجا آمده. ولی اینجا بحث مصرف کردن عسل به عنوان قضا، اون که هرچی گفتیم سابقا قبلا هرچی گفتیم راجع به عنوان دارو، استفاده از عسل به عنوان دارو. ولی اینی که امروز میخونیم استفاده از عسل به عنوان قضا، آیا قضا عسل به عنوان قضا مطرح هست یا مطرح نیست؟ ظاهر روایت این است که عسل هم به عنوان قضا مطرح است، صرفا دارو نیست. چون پیامبر بله هر وقت برای او عسل می آوردن می خورد، فقط وقتی بیمار میشه نیست. زمانی که بیمار میشه عسل فقط عسل. اون زمان عسل نمی خوره، هر وقت برای او عسل آوردن بدون معطلی می خورد. پس معلوم میشه یه قضایی صرفا دارو نیست. و حالا یکی از خانمهاش به نام زینب بنت جحش، زینب بنت جحش، ظاهرن زینب بنت جحش همونی که خانم حسامه بوده بعد زن پیامبر، فلما قضا منها وطرا زواجناکا، ظاهرن همینه. زینب بنت جحش خانوادش در کار عسل بودن، جمع کردن عسل بودن و همیشه در خونش عسل بود. پیامبر هم همیشه می رفتن در خونه زینب و توقف می کرد در مدرش و عسل می خورد، نزد او عسل می خورد. بله فرماید روایت که کان یتوقف عند زوجتی زینب، توقف می کرد نزد خانومش زینب بنت جحش، یشرب عندها عسل، نزد او عسل می خورد. حالا روز نوبتش نیست ولی پیامبر می رفت، هر روز می رفت خونه زینب تا اینکه عسل بخوره. حتی تعمرت، اینجا عایشه و حفصه نقشه کشیدن که پیامبر را از این کار منع کنند، حسودیشون شده. و پیامبر عرض کردن، وقتی پیامبر نزد اونها می رفت عایشه و حفصه، اینا این نقشه را کشیدن. بله هر وقت پیامبر وارد میشه نزد یکی از این دوتا بهش میگفتن انا نجد منک رائحة المغافیر، چه بوی بدی میدی. به پیامبر میگفتن بوی بدی میدی، بوی مغافیر داری. مغافیر چیه؟ مغافیر یعنی عسل را وقتی صاف میکنن تفالش، این تفاله وقتی میمونه بدبو میشه. فرماید که این وقتی کسی مصرف میکنه دهانش بدبو میشه، بدنش بدبو میشه. به او میگفتن، به پیامبر میگفتن شما مغافیر خوندی عسل نخوردی، این زینب بهت عسل نداد، مغافیر داد، تفاله عسل بهت داد و خلاصه بوی بد میدی. پیامبر از این کلمه خیلی تنفر داشت، خیلی سعی میکنه که بدنش خوشبو و خود بدنش عطر داشت، علاوه بر این خیلی از عطر استفاده میکرد که خونه. اینا این مکر کردن، نیرنگ کردن و این را به دروغ گفتن. بله وی بله نجد من که رائحت المغافیر، فرماید وی مادتون کریهه، یه ماده ایست که مقبول نیست. تتخلفو من العسل، بعد صاف کردن عسل میماند، بعد تصفیته تكون رائحتها كربد بويا بدي دارت. فترك شرب العسل دفعا للفتنة. خب پیامبر فهمید که توطئه در کار است، خلاصه اینها میخوان در بیفتن. پیامبر به خاطر اینکه این فتنه بسته بشه دیگه عسل خوردن نزد زینب را تعطیل کرد و نخورد. حالا مهم این روایت این است که نشون میده که پیامبر هر روز میرفت نزد زینب و عسل میخورد. صحبت دارو بودن تنها نیست، صحبت این است که خوردن هست و قضا خوردن هست. خیلی خوب پیامبر فرمود که عسل را رد نکنید، هر اگر کسی برای شما عسل آورد رد نکنید. می فرمود لا تردو شربت العسل علی من اتاکم بها، عسل را رد نکنید، بر نگردونید کسی برای کسی است که عسل برای شما آورده. پس این معنیش این است که این دارو صرفا دارو نیست، بلکه قضا هم هست و یکی از قضاهاست، یا اینکه لااقل حلوا محسوب میشه. فواید عسل هم زیاد است، بلکه عسل درمان تمامی بیماری هاست. ولی بعضی فواید، حالا بعضی بیماری هایی که عسل درمان میکنه در روایت ذکر شده، ما اینها را میخونیم. اولین فایده عسل این است که عسل یفرح و خوشحال میکند شخص را، مسرور میکند. روایتی داریم از پیامبر میفرماید الطیب یسر، بوی خوش، بوی عطر انسان را مسرور میکند، دلخوش میکند. و العسل یسر، عسل انسان را مسرور میکند. و النظر الی الخضر، نگاه کردن به سبزه، یسر انسان را خوشحال میکند، مسرور میکند. و رکوب و یسر، سوار شدن هم انسان را مسرور میکنه. و هو من الامور التي يفرح بها القلب، وقتی انسان عسل میخوره قلبش خوشحال میشه. خب این اولین فایده شه. فایده دومش این است که بلغم را کم میکنه، بلکه قطع میکنه. پیامبر فرمودن که ثلاث یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را تقویت میکنند. و یذهبن بالبلغم، بلغم را برطرف میکنند. قرائت القرآن، خواندن قرآن. و العسل، عسل خوردن. و اللبان، کندر. از حضرت امیرم نقل شده العسل یقل البلغم و یجلو القلب، عسل بلغم را کم می کند و قلب را جلا می دهد. سومین فایده عسل این است که حافظه را تقویت می کند. پیامبر می فرماید من اراد الحفظ، کسی که بخواد حفظ کند و حافظش تقویت بشه، فلیا کل العسل، عسل بخوره. در یه روایتی فانه علی الریق یصف الذهن، ناشتا، عسل خوردن ناشتا ذهن را صاف میکند. و یجود الحفظ، حافظه را تقویت میکند. اذا کان مع اللبان الذکر، در صورتی که عسل با کندر نر خورده بشه. چهارمین فایدهش این است که قلب را جلا میدهد. خاطر همین روایتی که الان روایتی که خوندیم، روایت دیگری است که پیامبر می فرماید نعم الشراب العسل، بهترین نوشیدنی عسل است. یرعا القلب، قلب را، حال قلب را رعایت می کند، خوبی می کند به قلب، مواظب قلب هست. یرعا یعنی مواظب، مواظب قلب هست. و یذهبو به برد صد، سردی سینه را برطرف می کند. پنجمین فایده عسل است که تب برطرف می کند. پیامبر می فرماید العسل شفاء لطرد الریح والحمى، عسل درمان است، شفا درمان برای ترد کردن ریح التهاب و تب است. خوب عسل به بچه هایی که مبتلا به تب میشن، یا کلن انسان، افرادی که مبتلا به تب میشن، و اونها عسل بدن، عسل با آب و لرم قاطی کنن و بدن. ششمین فایده عسل این است که ریح التهابات را ترد میکند. پس درمان التهابات، اینایی که مبتلا به التهاب هستن بهشون عسل بده. هفتمین فایده این است که برای سم مفید، زهر. در روایت العسل شفاء من السم القاتل، عسل درمانی است از زهر کشنده است. اگر به کسی زهر بدن بایستی در درمانش فورا عسل بوداد. هشتمین فایدهش این است که برای سرماخوردگی مفیده. در رساله ذهبی هم فرمود من اراد رد از زکام، کسی که میخواهد زکام و سرماخوردگی را رد کند، مبتلا نشود، مدت ایام شتا، در روزهای زمستان، تمامی زمستان، فلیأکل کل یومین ثلاث لقم من الشهد، هر روز سه لقمه عسل بخورد. نهمین فایدهش این است که برای شکم درد مفیده. پیامبر می فرماید به شخصی که مبتلا به شکم درد رجا جون اشتکابت نه از شکم درد شکایت داشت. پیامبر به او فرمود خود شربت من عسل و القی فیها ثلاث حبات شنید، یه مقداری عسل بگیر و سه دانه سیاه دانه حبات شنید او خمس یا پنج تا دانه سیاه دانه او سبع یا هفت دانه سیاه دانه تبره بإذن الله تبارک و تعالی خوب میشی، درمان میشی. به همین جهت ما سفارش میکنیم که عسل با هفت دانه سیاه دانه خورده بشه، نه شش و نه هشت. پیامبر حد اکثرش در اینجا همون هفت دانه را ذکر کردن، سه و پنج و هفت. ما هم سفارش من اینه، این برای کسی که شکم درد خوبه، برای کسی که اسهال هم داره روایتی داریم که پیامبر سفارش کرده که عسل بخور. دهمین فایده عسل این است که تبای چارگانه را متعادل میکنه، بلغم و صفرا و سودا و خون را، اگر صورتی که ناشتا خورده بشه. تبای در فقر رضا آمده، قال العالم یعنی امام رضا، و من لعق لعقت عسل، کسی که یک قاشق مربا خوری، ملعقه در عربی یعنی قاشق مربا خوری، علی ریق ناشتا یقطع البلغم، بلغم را قطع کند، و یکسر الصفرا، صفرا را میشکند، و یقطع المره السوداء، سوداء را قطع کند. خب تعدیل در بدن ایجاد میکند، سه تا طبعش را درمان میکند، مقدارش هم یک قاشق مربا خوری است. بهترین روایتی که ظریف‌ترین روایتی که درباره عسل وارد شده این روایت، روایت معلوم فرماید که از پیامبر نقل علیکم بالعسل، عسل بخورید. فوالذی نفسی بیده قسم، بونیست که جانم در دست اوست، مومن بیتین فیه عسل، نیست خانه ای که در اون عسل باشد، الا و تستغفر الملائکه لأهل ذلك البيت، مگر اینکه ملائکه فرشتگان برای اهل اون خانه استغفار میکنن. فإن شربها رجل، اگر مردی اگر شخصی عسل بخورد، دخل في جوفه الف دواء، وارد درونش هزار بیمادارو وارد درونش شده، و خرج عنه الف داء، از بدنش هزار بیماری خارج میشه. فإن مات، اگر بمیرد، و هو في جوفه، در حالی که عسل در درونش هست، لم تمس النار جسده، آتش جهنم بدنش را مس نمی کند، آتش جهنم او را نمی سوزاند. به این مقدار اکتفا می کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.